بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط بهی المک. آن شب علی بار دیگر فاطمه را برای آخرین بار نظاره کرد. رخسار زرد از روزه، پاهای ورم کرده از نماز، دستهای تاول زده از آسیاب خانه، جسمی رنجور و روحی دردمند چون قلب حسن و حسین علیهم السلام. کدام فاطمه را؟ همان فاطمه‌ای که یگان محرم راز و مرهم دردهای جانگداز علی بود، یگان انیس لحظه های قربت مولا. مولای ما با درد فراق زهرا سالها زندگی کرد و ورد زبانش این بود: داغت آتش زده بر جان و تنم یا زهرا، داغت آتش زده بر جان و تنم یا زهرا، شعله ها سر کشد از پیرهنم یا زهرا. از غم مرگ تو داغی که مرا گشت نصیب، آتش افروخته در جان و تنم یا زهرا. نونهالان تو حیران و پریشان و خموش، بی تو خاموش شده انجمنم یا زهرا. یک طرف ناله زینب ز دلم برده قرار، یک طرف اشک حسین و حسنم یا زهرا. همدم ناله من چاه بیابان شده است، همدم ناله من چاه بیابان شده است، محرمی نیست که گویم سخنم یا زهرا. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. سلام به همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان عزیز و صمیمی ویژه برنامه شهیده ولایت. انشالله که عزاداری هاتون در عزای سیده نساء عالمین زهرای اطهر سلام الله علیها مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. این سومین برنامه‌ایه که با این موضوع و با این برنامه در خدمت شما هستیم و ازتون دعوت میکنیم که حدودا یک ساعت و نیم کنارمون باشید. میخوایم به اتفاق همدیگه لحظه هامون رو منور بکنیم به یاد زهرای اطهر علیها سلام. انشالله که بتونیم با این گفته ها و با این شنیده ها رضایت خدای متعال رو جلب بکنیم. البته امشب هم طبق روال هر برنامه‌ای که در خدمت شما هستیم، افتخار میزبانی یکی از کارشناسان ارجمند رو دارم که با وجود مشغله‌ای که داشتن قبول زحمت کردن و در استودیو حاضر شدن و میهمان برنامه ما شدند. جناب استاد حضرت آیت الله رفعتی نائینی، ریاست محترم شبکه جهانی ولایت. جناب استاد، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. به برنامه خودتون خوش اومدید. ایام رو خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله. عظم الله اجورکم. من هم خدمت شما تسلیت عرض میکنم.
متشکرم.
همچنین خدمت بینندگان عزیز و بزرگوار سلام علیکم. این روزها روزهای عزا و روزهای غمباری است برای همه شیعیان، به ویژه کسانی که دغدغه ولایت رو دارند، که در عزای شهیده ولایت و اولین شهید ولایت سوگوار باشند. به شما تسلیت عرض میکنم، به ساحت مقدس آقامون و مولامون حضرت امام عصر ارواحنا له الفدا تسلیت عرض میکنیم. واقعا فاطمه زهرا سلام الله علیها وجود نازنینی است که شهادتش همه اهل بیت رو، همه ائمه رو، همه مسلمان ها و شیعه رو غمزده کرد و عزادار کرد. بانوی که به تعبیر رسول خدا صلی الله علیه و آله سیدت نساء العالمین، بانوی که به تعبیر رسول خدا سیده نساء اهل الجنه است، سرور همه زنان عالم، هم در دنیا هم در آخرت، در بهشت هم سروری بر همه زنان بهشتی دارد، بانویی که انیس و شریک ولایت بود، شریک امامت بود، شریک علی علیه السلام بود و خیلی زود جانش رو فدای ولایت کرد، فدای امیرالمومنین سلام الله علیه کرد. متاسفانه این روزها ما با یک سری گرفتاری های مواجه هستیم که غم ایام فاطمیه رو برای ما شیعیان بیشتر کرده است. و این رسالت ما رو در شبکه جهانی ولایت در دفاع از ولایت
سنگین‌تر می‌کنه. بله.
سنگین‌تر کرده و سنگین‌تر می‌کنه. امیدواریم که این برنامه‌های 20 شبه شما در شبکه جهانی ولایت، شهیده ولایت، بتونه دین خودش رو به ساحت مقدس فاطمه زهرا، رکن اصلی اصحاب کسا و آیه تطهیر ادا کنه انشاءالله.
انشاءالله ما خودمون داریم تلاشمون رو میکنیم و امیدواریم که خدا خودش توفیق بده، چون این رو از سمت خدا میدونیم توفیق رو، و امیدواریم که خودمون تار کمک بکنه که به این هدفمون برسیم به لطف خدا. خب استاد، متاسفانه وقتی که حقانیت چیزی مسلم تر باشه، انگار دشمن جری تر میشه، بیشتر حساسیت به خرج میده که اون رو مورد تحریف قرار بده. اگه موافق باشید با یکی از شبهه‌هایی که دشمنان اعتقادی ما مطرح کردن آشنا بشیم، بعد از اون پاسخ شما رو در موردش بشنویم. موضوع باشیم، در خدمت شما هستیم.
از حضرت علی ادعاشون میشه شیعه علی هستن. برای یک بار حضرت علی برای حضرت فاطمه سالگرد عزاداری برگزار نکرد. حضرت حسین برای پدر و مادر سالگرد عزاداری برگزار نکرد. حضرت حسن میدون دروغ میگن، میان ما پیرو اهل بیتیم.
درود بر همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. شما شهیده ولایت رو از شبکه جهانی ولایت میبینید. خیلی متشکرم از همراهیتون. امشب همونطور که عرض کردم در خدمت حضرت آیت الله رفعتی نائینی هستیم برای اینکه این شبهه هایی که دشمنان ما دارن مطرح میکنند رو پاسخ بدیم، که نشون دهنده عجز و ناتوانی اونها در بیان حقایق. انشالله که ما بتونیم به وظیفه و رسالت خودمون به درستی عمل بکنیم. خب جناب استاد، ایشون میفرمایند که کلمه نادرستی برای ایشون. ایشون ادعاشون اینه که شیعه یک بار هم از اون جایی که حضرت امیر و فرزندان حضرت امیر برای حضرت زهرا سلام الله علیها سالگردی برای عزاشون برگزار نکردن، نباید این کار رو بکنن، و اگر دارن میکنن یک بدعت شاید به تعبیر دیگه. پاسخ شما رو بشنویم استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مقدمتاً عرض کنم که
فهمید
دختر پیغمبر رو شهید کردید، حالا حاضر نیستید حتی براش گریه کنیم، حاضر نیستید براش عزاداری کنیم. چرا؟ این چه مشکلی برای شما ایجاد میکنه اگر برای فاطمه زهرا هر سال گریه کنیم؟ گیریم که امیرالمومنین امام حسن، امام حسین علیه السلام عزاداری نکردن، گریه نکردن در سالگرد شهادت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها. نمیتونید ببینید ما گریه میکنیم؟ نمیتونید ببینید ما عزاداری کنیم؟ کجای شما رو به درد میاره گریه کردن برای دختر پیغمبر؟ اینو بگید تا ما اینو جواب بدیم. ولا گریه کردن که مشکل نداره. میگید ما بدعت گذاشتیم، داریم گریه میکنیم، عزاداری میکنیم، ائمه گریه نکردن. معلوم میشه این گریه کردن یک جایی از اینها رو داره به درد میاره،
منافعشون رو داره به خطر میندازه.
معلوم میشه این گریه کردن خطراتی براشون داره.
بله.
این عزاداری فاطمیه رو عزیزان با شکوه برگزار کنید. حالا که این کلیپ رو دیدید، معلوم میشه اینا دردشون میاد. وهابیت، ناصبی ها دردشون میاد. که چرا عزاداری میکنید؟ کشتیم دختر رسول خدا رو که کشتیم، چرا گریه بکنید؟ گریه برای مظلوم، اون هم مظلومه بزرگ عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها، دشمن رو خار میکنه، دشمنان اهل بیت رو رسوا میکنه، دشمنان اهل بیت رو آزار میده. پس ای ولایت مداران، دشمن اهل بیت رو، دشمن ولایت رو، دشمن رسول خدا رو خار کنید، آزار بدید، اذیت کنید با برگزاری این مراسم های عزاداری و اشک و گریه برای فاطمه زهرا سلام الله علیها. این رو به عنوان مقدمه عرض کردم.
فرمودید بفهمید.
و اما این که میگن که نه امیرالمومنین، نه امام حسن، نه امام حسین برای مادرشون گریه نکردن
و سالگردی نگرفتن،
سالگردی نگرفتن. این که شیعیان دارن این کار میکنن، این یک چیز جدیدیست، این پیروی از ائمه نیست. اولا از کجا میگید شما ائمه گریه زاری و عزاداری برای فاطمه زهرا سلام الله علیها نکردند؟ عزاداری علنی نکردند یا مخفی نکردند؟ تو خانه نگرفتند بشینن دور هم گریه کنن به یاد مادر؟ شما از تو خانه فاطمه زهرا، از تو خانه امام حسن، از تو خانه امام حسین خبر دارید؟ نمیدونید چقدر گریه میکردن، دور هم جمع میشدن، زانوی غم بغل میکردن، اشک میریختن. و مولا امیرالمومنین یتیمان فاطمه را تسلا میداد، گاهی خودش نشسته بود زانوی غم بغل کرده بود، سلمان میگه من وارد شدم، دیدم امیرالمومنین زانوی خودش رو تو بغل گرفته، دستاش رو به زانو پیچونده و داره اشک میریزه در فقدان فاطمه زهرا سلام الله علیها. شما چه خبر دارید از گریه های نیمه شب یتیمان فاطمه؟ چرا دروغ میگید؟ این اولا. اگر میگید مراسم رسمی عزاداری و گریه نگذاشتن، خب بله، امیرالمومنین علی علیه السلام، امام حسن، امام حسین مراسم رسمی عزاداری نگذاشتن. چرا؟ چون خلیفه اجازه نداده است عزاداری اصلا برای هیچ کسی برپا بشود. حتی وقتی که ابوبکر از دنیا رفت، دختر ابوبکر جناب عایشه همسر پیامبر زنها رو تو خانه جمع کرد، شروع کردن به نوحه خوانی و عزاداری و لطم و
بله.
خب چه برخوردی کردن با اینها؟ چه کار کردن؟ آمدن از طرف جناب عمر خلیفه دوم مأمور فرستادن با شلاق، با ضربات تازیانه زنهایی رو که تو خانه عایشه همسر رسول خدا دختر ابوبکر جمع شده بودند در مرگ ابوبکر نوحه می‌خواندند، زدند، متفرق کردند. حالا اگر امام حسن می‌خواست مجلس بگیره یا امیرالمومنین می‌خواست مجلس بگیره دیگه چیکار می‌کردن؟ این کتاب الطبقات الکبری ابن سعد، جلد سوم این کتاب، ملاحظه بفرمایید
بده.
صفحه 208 که خب عزیزان بیننده، با برنامه های ما در برنامه فائزون خب آشنا هستند. ما منابع اهل سنت رو نشون میدیم. الان هم که خب مهمان شما هستیم در این برنامه شهیده ولایت، بگذارید بر اساس همون سبک ما اسناد مطالبی رو که میگیم از منابع اهل سنت نشون بدیم.
بسیار عالی، بفهمید.
عن سعید ابن مسیب، لپتاپ منو عزیزان نشون بدن، بینندگان ببینن، صفحه 208 طبقات الکبرای ابن سعد، جلد سوم. عن سعید ابن مسیب قال لما توفی ابو بکر اقامت علیه عائشه النوح، وقتی که ابو بکر از دنیا رفت اقامت علیه عائشه النوح، مجلس نوحه عزاداری جناب عائشه برای پدرش برگزار کرد.
یعنی مخفیانه نبود، اقامه عزاداری.
بله، دعوت کردن دیگه، نه اینکه پشت درهای بسته تو خانه بنشینند خودش تنهایی عشق بریزه با دیگران، نه علمی. دعوت کرد. بله. اقامه عزاداری و نوحه خوانی کرد. فبلغ عمره، خبر به عمر رسید، عمر تازه شده خلیفه بعد از وفات ابوبکر، فجاء فنهاهن عن النوح على ابي بكر، شخصا آمد نهی کرد به عایشه و به زنهایی که نوحه میخوندند و عزاداری میکردند که این چه کاری دارید میکنید شما؟ چرا مجلس عزاداری برپا کردید؟ مجلس عزاداری برای مردگان ممنوع. فنهاهن، ممنوع کرد،
نهیشون کرد
ممنوع بعده. کرد. فأبین ان ینتهین، نه جناب عایشه نه زنانی که آمده بودند برای عزاداری ابوبکر و نوحه خانی و سینه زنی اونها گوش نکردن به حرف عمر. فأبین، توجه نکردن، بی خود میگه عمر. فأبین ان ینتهین، این چه بخشنامه ایش؟ این چه دستوری است که تو میدی که ممنوع است عزاداری؟ اگر ممنوع کردید عزاداری رو برای فاطمه زهرا، دلیل نمیشه که عزاداری رو برای ابوبکر ممنوع بکنید. فأبین ان ینتهین، اینا قبول نکردن، گفتن ابوبکر از دنیا رفته، کسی که زمینه خلافت تو رو من آماده کرده. چون میدونید عمر به انتخاب نه شورا،
بله،
و نه به انتخاب رسول خدا و نه به اینکه مردم بیان در خونه ایشون بیعت کنن،
کاملا انتصابی خودش بود.
بله. کاملا انتصابی. یکی از مشکلاتی که مشروعیت خلافت عمر را میشه باید جواب بدن اینه که رسول خدا میگید خلیفه تعیین نکرد، خب به چه مجوزی جناب ابوبکر جناب عمر رو به عنوان خلیفه تعیین کرد؟ رسول خدا این کارو نکرده شما میگی، وقت چرا ابوبکر پس این کارو کرد؟ میگید رسول خدا به مردم واگذار کرد مردم انتخاب کنن، مردم فهم دارن، می توانن بهترین رو انتخاب بکنن. آیا مردم بعد از 3 سال از رحلت رسول خدا در پایان حکومت ابوبکر این شعور رو نداشتن خودشون انتخاب بکنن؟
به این بلوغ فکری آیا نرسیده بودن؟
بعد از 3 سال گذشت باید بالغتر شده باشن از لحاظ سیاسی اجتماعی.
که نش.
چطور پس جناب ابوبکر تعیین کرد؟ این که دیگه تو همه منابع مسلمین هست که ابوبکر تعیین کرد جانشین خودش رو. این جناب عایشه و زنهایی که در خانه جمع شده بودن مجلس عزاداری و نوحه خانی داشتن، فأبین ان ینتهین، گفتن برو بیکاره، این چه بخشنامه ایست؟ چرا ممنوع میکنی عزاداری رو؟ میخوایم گریه‌زاری کنیم، عزاداری کنیم، نوحه خانی بکنیم.
مقاومت کردن در مورد دستور عمر.
فقال، یعنی عمر گفت به هشام ابن ولید اخرج الى ابنت ابی قحافه. عمر دستور داد به هشام ابن ولید، بعد که عمر برگشت دید اینا گوش نمی کنن، دستور داد فعلا به درت ضربات، دستور داد برن با شلاق بزنن
عجب.
جمعیتی که جمع شدن برای نوحه خانی و عزاداری برای جناب ابوبکر. فتفرق النواح، وقتی که این چنین شد جمعیت متفرق شدن. پس این چیزیست که میگی آقا چرا عزاداری نکرد امیرالمومنین امام حسن امام حسین؟ اجازه نمیدادن.
اتفاقی
حتی برای ابوبکر اجازه ندادن.
بله، اتفاقی یک نکته سیاه توی تاریخ شماست.
بله، ما باید از شما سوال کنیم چرا اجازه ندادند عزاداری بشود رسما؟ چرا باید یتیمان فاطمه زهرا سلام الله علیها که اسم بردید امام حسن امام حسین اینا نتونن بیان رسما عزاداری کنن، نوحه خوانی برگزار کنن؟ شما حتی به دختر ابوبکر همسر پیغمبر جناب عایشه اجازه ندادید عزاداری برپا کنه. اون وقت توقع چه دارید از خانه فاطمه زهرا؟ وقتی که با دختر ابوبکر عایشه اینجوری برخورد کردید، دیگه چی کار میخواستید بکنید اگر اینا عزاداری رسمی برپا میکردن؟ اگر چنین مطلبی رو این شبکه وهابی ناسبی و این گوینده وهابی این شبهه رو مطرح نکرده بود، ما اینجوری برخورد نمیکردیم. البته ایام فاطمیه است، ما در ایام فاطمیه برنامه‌مون متفاوته، تهاجمی برخورد میکنیم، تدافعی نیست. الان هم بنده در برنامه فائزون نیستم که برنامه اثباتی است، نه، برنامه تهاجمی است در دفاع از شهیده ولایت. مدرک دیگر، سند دیگر، کتاب فتح الباری ابن حجر عسقلانی در جلد پنجم این کتاب صفحه 74 همین مطلب رو و همین روایت رو آورده به اسناد صحیح،
تأکید شده،
میگه سند صحیحه که عمر اومد نهی کرد، اومد ممنوع کرد عزاداری رو، گوش نکردن. فبلغت فعلاها به درت ضربات فتفرق النواحی. بعد میگه که اسحاق ابن راویه در مسند خودش از زهری یه مطلب دیگه هم اضافه کرده با اون کتاب طبقات الکبری،
یه اختلاف
یعنی یک اضافه ای داره این روایت.
داره
این اضافه چیه؟ نگاه کنید، و فیه در این روایت اینجوری هست فجعل یخرج نهن امرأته و هو یضربهن بالدره. دم در وایسادن. کیا؟ جناب خلیفه دوم با هشام ابن ولید با چند نفر مأمور گفتن خانم‌ها بیان بیرون. هر خانمی که بیرون میومد می‌زدنش.
عجب. چقدر قساوت.
ببینید اجازه نمیدید حتی برای ابوبکر عزاداری بشه، نوحه خوانی بشه، اون وقت اجازه میدید برای فاطمه زهرا عزاداری کنن؟ بعد میگید اونا نکردن، پس شما چرا میکنی؟ خب خیلی ایام فاطمیه است، انسان دلش میسوزه که این حرفا رو نزنه، مجبوریم، یعنی در واقع اینها مجبورمون میکنن که اینها رو بگیم. و اما اینکه میگید عزاداری نکردند و عزاداری رو ممنوع کردند، تو خانه عزاداری میکردن، اینو عرض کردم ابتدا. ممکنه اینجا یه سوالی از ما بکنن، یا مثلا یکی از این وهابی ها اینا که نمیان مناظره بکنن،
یه شبهه بندازن باز.
بله، ما شبهی که تو ذهن اونها میتونه خلجان بکنه الان عرض بکنیم.
بفرمایید.
و اون اینه که خب ام المؤمنین به قول شما جناب عایشه همسر پیامبر اشتباه کرد، مجلس عزاداری برپا کرد، خلیفه نهی کرد، گوش نکردن، کتکشون زد، نوش جانشون، حق با عمر بود، نباید عزاداری کنن برای مرده، برای اون که مرده جناب ابوبکر باشه نباید عزاداری کنن، نباید نوحه خونی کنن، نباید گریه زاری کنن. جناب عایشه اشتباه میکرد. خب اگر این رو بگن ما چی میگیم؟ بله؟
بفرمایید استاد. پس ممکن اونها بگن که عایشه اشتباه کرده و حق با عمر بوده و
بله،
نباید برای ابوبکر مراسم برگزار میکرده.
خب ما عرض میکنیم که اگر عایشه اشتباه میکنه، پس چطور شما تو کتاباتون پر کردید که رسول خدا فرمود دو سوم دینتون رو از عایشه بگیرید؟ اینو چجور درستش میکنید؟ اگر عایشه اینقدر خطا میکنه که مستحق خودش و همه زنهایی که اومدن برای عزاداری و نوحه خوانی کتک بخورن و نهی خلیفه دوم جناب عمر رو نمیپذیرند، چطور تو روایاتتون آوردید، تو کتاباتون آوردید پیامبر فرموده که خودو شطر دینکم عن الحمیرا؟ این کتاب البدایه و نهایه
بله
جناب ابن کثیر دمشقی است، جلد چهارم صفحه 322 فی الحدیث المشهور، حدیثی که مشهوره تو خیلی از کتاباتون هست، در بعضی از کتابا اینجوری اومده، این روایت اومده خودو شطر دینکم عن الحمیرا، در بعضی از سندهای دیگر اگر ملاحظه بفرمایید در کتابهای دیگر اومده دو سوم دینتون رو از حمیرا بگیرید. این پارادوکس رو چجوری میتونید حل بکنید؟
بله، تناقض بزرگیه.
ببینید آلوسی در بله تفسیرش آورده به قوله صلی الله علیه و آله خذوا ثلثی دینکم عن الحمیرا. این آلوسی که مشرب وهابی داره از بزرگ مفسرانی است که در کتاب تفسیر روح المعانیش این روایت رو از رسول خدا نقل کنه، خذوا ثلثی دینکم عن الحمیرا. این پارادوکس رو چجور حل میکنید؟ از یه طرف میگید که پیغمبر فرموده است دو سوم دینتون رو از حمیرا یعنی عایشه بگیرید، از یه طرف هم میگید که خب اشتباه کرده عایشه. جواب ما رو بدید.
این
سوالات و این شبهات بی خود رو مطرح نکنید که بی سوادی خودتون رو اثبات میکنید. اینو جواب بدید. چطور میتونید بگید رسول خدا فرموده باشد دو سوم دینتون رو از عایشه بگیرید، اما در این حال خلیفه دوم
به خاطر اشتباهش تنبیهش بکنه؟
با عایشه اینجوری برخورد میکنه، با زنایی که اومدن به امر عایشه دارن عزاداری میکنن، نوحه خوانی میکنن. نمیتونید اینا رو جواب بدید. خب این هم نکته سوم. جناب حسینی نکته چهارم اگر وقت هست من این رو هم عرض بکنم.
بله خواهش میکنم بفرمایید فرصت هست.
ببینید اصلا عزاداری، این که عایشه عزاداری کرد، یعنی کار اشتباهی بود حق با عمر بود
یا نه؟ اشتباه بوده یا نبوده.
بله
اگر بوده که پس اون دو سوم دین رو از عایشه گرفتن چه معنی داره؟ اگر نبوده چرا باید تنبیه می شده؟
بله اگر بگید که حق با عمر بود پس تمام این روایاتی رو که از عایشه دارید بذارید کنار، بذارید کنار. اگر حق با عمر نبود چرا خلیفه داره ممنوع میکنه؟ وقتی که خلیفه ممنوع میکنه خب امیرالمومنین هم نمیتونه مخالفت بکنه. و اما نکته چهارم میخوایم عرض بکنیم اینه که عزاداری از زمان پیامبر، گریه زاری از زمان پیامبر برای بعضی از شخصیت ها به امر خود پیامبر بله. صورت گرفته است. یکیش جناب حمزه سید و شهدای صدر اسلامه. وقتی که رسول خدا از جنگ برگشتن دیدن خونه شهدا مجلس عزاست، گریه است، ختمه به قول امروزی ها. در خونه حضرت حمزه رد شدن، زن و بچه حمزه که خب تو مدینه نبودند. پیامبر گریهش گرفت که خونه عموش حمزه مجلس عزا نیست،
چه غریبانه،
غریب است. این رو امام شما احمد ابن حنبل در کتاب مسندش میاره. این کتاب مسند امام احمد ابن حنبل جلد چهارم، البته با این تحقیق احمد محمد شاکر، محققین دیگری هم که این کتاب رو تحقیق کردن این روایت رو گفتن روایت صحیح هستش. حالا من از هر دو تحقیق سند رو نشون میدم. اول از این تحقیق احمد محمد شاکر جلد چهارم صفحه 473 ببینید حدیث 4984
بله.
اسنادهو
صحیح،
صحیح سند، سند صحیحه. احمد محمد شاکر عالم سنی که بررسی کرده روایات رو میگه سند سندی است که صحیح هست، یعنی امام حنبلی درست روایت رو به عنوان یک سند صحیح این روایت رو در کتاب مسندش آورده.
بله.
چیه این روایت؟ روایت این است که عرض کردیم عن ابن عمر، راوی این روایت که فرزند خلیفه دوم
بله
عبدالله ابن عمر، باباش خلیفه است، عزاداری رو، گریه‌زاری رو ممنوع میکنه، پسر عبدالله ابن عمر که از صحابه پیامبر هستش این روایت رو از رسول خدا نقل میکنه که ان رسول الله صلی الله علیه و آله لما رجع من احد، وقتی که جنگ احد تمام شد برگشتن توی شهر
بله
فجعلت نساء الانصار یبکین علی من قتل من ازواجهن
بله
دیدن که خانه انصار، حمزه از انصار نبود از مهاجرین بود، خانه انصار خب این همسران شهدا عزاداری گریه‌زاری برقرار کردن تو خانه.
بله.
قال عبدالله ابن عمر میگه فقال رسول الله صلی الله علیه و آله ولکن حمزه لا بواکی له، حمزه گریه کننده نداره چون خانش، خانوادش تو مدینه نبودند. قال وقتی که این مطلب رو زنان مدینه، زنان انصار، حتی همسران شهدا شنیدن، پیام آمدند تو خانه حضرت حمزه جمع شدند.
بله.
و هنه یبکین، این زنها مشغول گریه‌زاری و عزاداری شدند. بعد راوی میگه فهن الیوم اذا یبکین یندبن به حمزه. بعد از رسول خدا هم هر کس که مصیبت میدید برای حمزه گریه میکردند، برای حمزه روزه‌خوانی میکردند، بعدم برای شوهرشون. این آقای حاکم نیشابوری بعد از اینکه این روایت رو نقل میکنه میفهمد که وهو و اشهر و حدیث بالمدینه، این مطلب از مشهورترین احادیث در بین مردم مدینه قرار گرفت.
بله.
اینقدر شهرت پیدا کرد که فَإِنَّ نِسَاءَ الْمَدِينَةِ لَا يَنْدُبْنَ مَوْتَاهُنَّ حَتَّى يَنْدُبْنَ حَمْزَةَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا. حاکم نیشابوری میگه تا به امروز تو مدینه هر کسی که مصیبت ببینه تو خانهش اول روزه حمزه رو میخوانند، چون این سخن پیغمبر شهرت پیدا کرد بین تمام مردم مدینه، دیگه یک رسم شد، یک آیین شد، یک مراسم شد که روزه حضرت حمزه سید الشهدای صدر اسلام عموی پیغمبر رو اول بخونند و برای او گریه کنند نه برای خودشون. و وافقه الذهبی، ذهبی هم که خب خیلی متأخره نسبت به حاکم نیشابوری، میگه من هم این مطلب رو قبول دارم، تو مدینه رسم این چنین است.
عجب.
تو مدینه آیین سوگواری برای افراد متوفا چنین است که روزه حمزه رو میخوانن.
عجب، چقدر بی سوادن استاد این کسانی که این ادعاها رو میکنن، یعنی حتی یک بار منابع خودشون هم مطالعه نکردن،
چون اینا سنی نیستن که بخوان منابع اهل سنت رو نگاه کنن.
آها.
اگر اینا سنی بودن منابع اهل سنت رو نگاه میکردن. منبع دیگر کتاب المستدرک علی الصحیحین، کتاب حاکم نیشابوری جلد اول، تو همون کتاب جلد اول صفحه 537 این روایت رو آورده.
بله.
از انس ابن مالک.
بله، بسیار.
یعنی راوی عوض شد، این یه راوی دیگری است داره روایت میکنه. اونجا عبدالله ابن عمر داشت روایت میکرد، اینجا انس. انس تو خانه پیغمبر کار میکرده، نوکری میکرده. قال لما رجع رسول الله من احد سمع النساء الانصار یبکین. وقتی که پیامبر از جنگ احد برگشت، دید خانه شهدا انصار گریه میکنن، عزاداری میکنن. فقال لكن لا حمزه، لکن حمزه لا بواکیه. ای وهابی که، ای گوینده ناسبی که گفتی عزاداری و گریه کردن برای فاطمه زهرا بدعته، پیامبر نه تنها به زنهای شهدا و خانواده های انصار نفرمود چرا گریه میکنید، شلاق برداره بگه هشام ابن ولید برو بزن، متفرق کن جمعیتی رو که دارن عزاداری میکنن، نه، تحسینشون کرده. میگه که کاش خونه حمزه هم عزاداری بود، کاش برای عمومم گریه کننده بود، نوحه خانی بود. لکن حمزه لا بواکیه، لکن حمزه لا بواکیه. حمزه گریه کننده نداره، حمزه عزا گیرنده نداره، حمزه برگزاری عزا تو خانش نیست. فبلغ ذلك نساء الانصار، این خبر به زنان اهل مدینه رسید. فبکین لحمزه، اومدن برای حمزه گریه کردن. پیامبر رفتن استراحت کردن، خوابیدن، بعد
ثم استيقظ بیدار شدند و هن نیبکین، هنوز مجلس عزا برقرار بود. هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه وهو اشهر حديث بالمدينه. این حدیث اینقدر حدیث مشهوری است و صحیحه، ولی نه مسلم نه بخاری این حدیث رو ذکر نکردند. اونا اگه بخواید دینتون رو از بخاری و مسلم بگیرید، یه دهم دینتون هم نمیتونید. خیلی از احادیث صحیح رو اینها ذکر نکردن، بناشون هم بر این نبوده همه احادیث رو ذکر کنن، بناشون بوده یه سری احادیثی که به نظرشون صحیح بوده انتخاب کردن، گلچین کردن، به قول خودشون آوردن ذکر کردن. لذا عزاداری و گریزاری برای شهدا، مجلس عزا دشمن رو رسوا میکنه. اینا به همین خاطر ناراحتن. پیامبر فرمود برای حمزه من برید عزاداری کنید،
توصیه کردن.
و هو اشهر حدیث بالمدینه، مشهورترین حدیثی که در شهر مدینه از رسول خدا باقی مونده این حدیث است. فان نساء المدینه لا یندبن موتاهن حتی یندبن حمزه الى یومنا هذا. جوری شده که رسم شده، آیین شده، زنان مدینه گریه نمی کنند در عزای کسی مگر اینکه اول برای حمزه گریه کنند و عزاداری رو برای حمزه برپا کنند. همیشه در طول زندگیشون. بله،
بسیار عالی، خیلی متشکرم.
اینم چهارمین نکته در این
خیلی خوب
رابطه با این کلیپ.
اگر کسی که اهل فهم باشه، اهل درک و تحقیق باشه، حتما براش مؤثر بوده. و
سندهای دیگه هم هست دیگه، حالا فرصت بله. نیست من عرض بکنم و الا
بله. متاسفانه چون شبهه زیاده باید به شبهه‌های دیگه هم بپردازیم، این بحث رو همینجا نگه می‌داریم و شبهه بعدی رو به اتفاق ببینیم استاد، بعدتون برگردیم و باز هم در خدمت شما و در محضر بینندگان محترم باشیم. بفرمایید.
علی چرا سکوت کرد در موقع خلاف؟ آقا به خاطر اینکه فتنه نشه. آقا این فتنه‌ای که با معاویه داشتن، این سنگین در بود و این فتنه چیزی نیست که. این چی مگه؟ مسئله کوچیکیست، اما وقتی که دولت به این بزرگی وارد جمع شده، امت با هم درگیر شدن، این خیلی سنگین در است. حضرت علی وقتی حق رو با خودش میدونه که با خود چه کار میکنه؟
می جنگه.
اینجا میدونستن که سخن ابوبکر درست است.
بله.
حق با اون چیزیست که ابوبکر گفته، این خاطر سکوت میکنه چون حق با داره میگه. اینا پیروی حق هستن، پیروی شخص که نیستن.
و حضرت علی چه عکس العمل، حضرت علی چه عکس العملی انجام داد، نشون داد؟
ایشون صبر رو پیشه کردن، همون طور که حضرت محمد در مقابل تهاجم مشتکین به سمیه و
چرا در حادثه جمل و صفین و نهروان صبر پیش نفرمودن؟
چون ایشون بهشون حمله کردن، میخواستین ایشون سرشون سر امام علی رو ببرن و عایشه سجده کنن. و شما
دوست عزیز در کجا به حضرت علی حمله کردن؟ در خانه حضرت زهرا که با آتش کشیدن حمله کردن، یا در جنگ صفین منظورتونه؟
در دو جا، در هم جنگ جمل.
پس چرا اونجا جنگ... که به حمله کردن بهش صبر پیشه فرمودن و اونجا صبر پیشه نفرمودن؟
شبتون بخیر باشه بیننده‌های عزیز. همچنان با ویژه برنامه شهیده ولایت در کنار شما هستیم، در محضر استاد دانشمند حضرت آیت الله رفعتی نائینی، و به اتفاق هم دیگه داریم در مورد شبهه‌هایی که وهابیت داره در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح میکنه پاسخهای استاد رو میشنویم. خب جناب استاد، این افراد اومدن و حضرت علی علیه السلام رو متهم کردن که سکوت کردند از این بابت که حق رو با خودشون نمیدونستند و مقایسه‌ای داشتن بین جمل و صفین و واقعی که در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها به وقوع پیوست. نکته‌های شما رو بشنویم.
خب
این شبهه دو گوینده وهابی رو عزیزان شنیدن. چند جواب رو ما خدمتشون عرض میکنیم.
بفهمید.
یک، اینکه در رابطه با جنگ جمل و جنگ صفین چرا امیرالمومنین اونجا دست به شمشیر بردن ولی در خونه وقتی که مخالفین حمله کردند حضرت دست به شمشیر نبردن، قیام نکردن؟ مقایسه این دوتا، این معناش این نیست که اونجا رو حق با خودشون نمیدیدن اما در جنگ جمل و جنگ صفین حق با خودشون میدیدن. هر سجا حق با علی است، چون علیون مع الحق و الحق مع علی. تو بحثای برنامه فائزون تمام اسناد این روایت متواتر صحیح را با بیانهای مختلفی که پیامبر فرموده است عرض کردیم. لن یفترقا حتی یردا علی الحوز. در یک جا می فرماید علیون مع الحق و الحق مع علی حیث ما دار. هر جا علی باشه حق همونجا میره. حق در محور علی است. حق در محور علی است. علی هر جا باشه. یه جای دیگه فرمود که اینا اصلا جدا شدنی نیستن. این معیت با همه. در جای دیگه فرمود اللهم ادر الحق معه حیث و دار. خدایا حق رو به دنبال علی بذار. هر جا علی رفت همون جا حق باشه. هر مسیر رو طی کرد. بعدم در یک فرمایش دیگه فرمود به همینا منابعش رو قبلا نشون دادیم. الان دیگه فرصت نیست. من چون میخوام جوابهای متعددی رو به این شبهی که الان پخش کردن بدم دیگه اسناد این رو در سایت شبکه ولایت تو برنامه فائزون میتونید ملاحظه بکنید. فرمود ای عمار، رسول خدا فرمود اگه همه مردم رفتن از یه مسیری، علی از یه مسیر دیگر رفت، فسلک طریق علی، تو دنبال علی برو، فإن الحق مع علی. بدون همه مردم اشتباه رفتن، چهار تا پنج تا که چیزی نیست، اگه همه هم میرفتن به دنبال سقیفه همه اشتباه رفتند. عمار تو دنبال علی باش. اینو مقدمه عرض کردم که این به این معنا نیست که حضرت که اونجا شمشیر نکشید در خانه اما در جمل شمشیر کشید، در صفین شمشیر کشید، این معناش این است که اونجا حق با علی نبود، اینجا حق با علی بود. و اما جواب، چرا اونجا شمشیر کشید در جمل، در نهروان، در صفین؟ به خاطر اینکه در خانه چرا شمشیر نکشید؟ به خاطر اینکه ببینید این جنگ جمل، جنگ نهروان، جنگ صفین، اینا بعد از بیعت با علی علیه السلام بود.
بله.
در خانه وقتی که هجوم آوردند، آتش زدند و فاطمه زهرا رو به شهادت رسوندند، اونجا مردم با علی بیعت نکرده بودند. بیعت مردم به گردن علی نبود، اما سال 35 هجری قمری مردم بعد از قتل عثمان روز بعد آمدند در خانه علی و اصرار به اصرار، هرچه حضرت می فرمود دیگه نه، دیگه حالا که رفتید تو مسیر دیگر من نمیخوام خلافت رو بپذیرم، اصرار، الزام، بیعت کردن. بیعت وقتی که به گردن امیرالمؤمنین افتاد باید از حاکمیت و از بیعت مردم حمایت بکنه. کسانی که برخلاف بیعت دارن نقض بیعت میکنن در جمل، یا کسانی که بیعت نمیکنن مثل مارقین، قاستین، باید شمشیر بکشه. این تو منابع خود اهل سنت هست که باید همونطور که مردم وقتی که بیعت میکنن وفادار باشن به ولیی که بیعت کردن،
بله،
ولی هم باید از اونها حمایت بکنه.
اون بیعت مسئولیت،
بیعت مسئولیت براش به وجود، بله، آورده.
این بار سنگین مسئولیت امارت مردم به دوش او قرار داده شده، مردم بیعت کردن، اما در خانه هیچ کسی با علی بیعت نکرده بوده، بیعت مردم به گردن علی نبوده است. در جمل بیعت علی به گردن مردم، بیعت مردم به گردن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. در صفین همینطور، جنگ صفین میگن سال 37 رخ داده، 2 سال بعد از بیعت. جنگ جمل قبلش رخ داده. بله، بیعت وقتی که میشود دو طرفه است، مردم باید وفادار به این بیعت باشند، نقص بیعت نکنند، و اون والی هم که با او بیعت کردن باید این بار را به دوش بکشه، این مسئولیت رو مردم به دوش او گذاشتن، پذیرفته است.
بله،
این جواب اول. جواب دوم، امیرالمومنین میدونی چرا در خونه شمشیر نکشید؟ در صفین شمشیر کشید ارباب شما را، معاویه را و اصحاب معاویه را، اون چنان دم تیغ آورد. میدونید چرا امیرالمومنین شمشیر کشید اصحاب جمل رو تارمار کرد و اون کسی که سوار بر جمل بود با احترام به مدینه برگردوند؟ میدونید چرا امیرالمؤمنین در نهروان شمشیر کشید همه رو جز 9 نفر که فرار کردن همه رو کشت، ولی در خانه شمشیر نکشید؟ شما از شمشیر کشیدن امیرالمؤمنین در جمل و صفین میسوزید، نه از شمشیر نکشیدنش در خانه. ولی من بهتون میگم که چرا در خانه شمشیر نکشید. چون فرمود من یار نداشتم جز خانواده من، کسی نبود. آه، این چه حرفی میزنید؟ بیاید تو منابع اهل سنت نگاه کنید. کتاب وقعه الصفین، ابن حزم، نصر ابن حزم در این کتاب، ملاحظه بفرمایید،
بله،
تحقیق عبدالسلام محمد هارون، چاپ دارالجیل بیروت، آقای نصر ابن مزاحم، من اشتباه عرض کردم، نصر ابن مزاحم، بله، متوفای 212 است. در این کتابش که در رابطه با جنگ صفین نوشته، صفحه 163 میگه که تو جنگ صفین معاویه وقتی که رسیدن به آب، نظرش این شد که آب رو به سوی لشکریان علی ابن ابی طالب ببندن. فقال معاویه الرأی ما تقول ولکن امر لا یدعونی. نظر من اینه، گرچه عمرو ابن عاص موافق نیست. قال عمر خل بینهم و بین الماء. عمر ابن عاص که مشاور ارشد معاویه بود گفت معاویه خل بینهم و بین الماء، مانع آب برداشتن لشکریان علی نشو. فإن علیاً لم یکن لیضمع و انتریان. علی تشنه نمیمونه تو سیراب باشی ها،
دست روی دست نمیذاره،
دست روی دست نمیذاره، باریکلا. تشنگی رو تحمل بکنن لشکریانش، تو سیراب باشی خب حمله میکنن. و فی یده انت الخیل و هو ينظر الى الفرات حتى يشرب او يموت. سوارکارانی که با حضرت علی هستند، اینا آب فرات رو ببینن، نه اون سراغ آب، اینا میگن یا آب یا مرگ، حمله میکنن. و انت تعلم انه الشجاع المطرق. معاویه تو که علی رو میشناسی، این احمقایی که با ما هستن از شام اینا علی رو ندیدن نمیفهمن با کی میخوان برن بجنگن. تو که علی رو میشناسی، تو که بابات سالیان سال تو بابات با علی جنگیدید، مرد شجاع میدانه. معاویه حمله میکنه، انه شجاع، راه رو باز میکنه، میاد به طرف فرات، آب رو تصاحب میکنه، پدرمون رو در میارن. و معه اهل العراق و اهل الحجاز، لشکریانش مردان جنگی عراقن. اصلا عراق پایگاه و قرارگاه رزمندگان بود، اصلا کوفه شهری نبود، در بعد از اسلام این شهر تأسیس شد به خاطر اینکه یه جایی باشه که لشکریان اسلام اونجا مستقر بشن، بله. نزدیک باشن به حدود مرزها و بتونن برن برای جنگها و جبهها. و اهل الحجاز، مردان جنگی اهل حجاز با علی اومدن. معاویه، یه چیز دیگه هم بهت بگم، عمرواس داره به معاویه میگه و قد سمعتو انا و انت و هو و یقول. یادته معاویه، هم من شنیدم هم تو شنیدی، علی میگفت و هو یقول لو استمکنت من اربعین رجلن فذکر امرن. علی گفت من اگر 40 نفر داشتم، روزی که قاصبان خلافت حمله کردن به خانه ام، یعنی توضیح میده لو ان معی 40 یوم رجلن یوم فتش البیت، یعنی بیت فاطمه. یادت میاد، هم من شنیدم هم تو شنیدی، علی میگفت اگر 40 نفر یار می داشتم اون روزی که حمله کردن در خونه فاطمه، آتش زدن خانه رو، فاطمه هم رو کشتن، یک نفرشون رو زنده نمی زشتم. من اون همون علیه ها، آبو نبند. امر آس داره به معاویه میگه من شنیدم تو هم شنیدی، گفت اگر 40 نفر یار می داشتم اون وقت می فهمیدن من چی کار می کردم. میگی چرا حضرت علی قیام نکرد، در خونش هجوم آوردن؟ پس معلوم میشه که علی هم می دانست، همچین استدلال کرده، خیال کرده که شق القمر کرده، که حق با ابوبکر، لذا اونجا سکوت کرد، صبر کرد. نگاه کن منابعتون رو، اگر 40 نفر یار می داشت حضرت قیام می کرد، اجازه نمی داد در خانه آتش بگیره. اینم جواب دوم. پس جواب اول این بود که عرض کردیم که
هر جا که حضرت باشه حق با ایشونه.
نه، اون مقدمه بود.
مقدمه بود، بله.
بله. دو تا جواب تا اینجا عرض کردیم. خب کیادشه؟
انشالله مرور میکنیم.
بله. نکته دیگر، جواب سوم اینی که حضرت مأمور به صبر بود. حضرت مأمور به صبر بود، دستور پیامبر بود که رسول خدا فرموده بود که علی جان تو صبر کن. میدونید بارها رسول خدا فرموده است انت منی به منزلت هارون من موسی. علی جان جایگاه تو نزد من جایگاه هارون نزد موسی است. موسی وقتی که 40 روز رفت به طور سینا،
بله.
و از امتش بنی اسرائیل غائب شد، سامری سامری بنی اسرائیل.
بله سامری بنی اسرائیل.
سامری بنی اسرائیل مردم رو منحرف کرد. ارتد الناس، بت پرست شدن، اونم گوساله پرست شدن. خیلی امت اسلام شباهت داره به بنی اسرائیل، در خیلی از روایات اومده. حالا نمیخوام وارد این عرصه بشم، خیلی عرصه ناگفتنی است. بعد از مدتی که 30 روز که از غیبت رهبرشون، پیشواشون حضرت موسی گذشت، گوساله پرست شدن.
بله.
اینجا موسی وقتی که 40 روز بعد برگشت، دید این آدمای خدا پرست که پیامبری موسی رو پذیرفتند، خدا این همه نعمت بهشون داده، اینا گوساله پرست شدن. خب چه کار کرد؟ خیلی ناراحت شد. فلما رجع موسی، عزیزان اتاق فرمان این آیات رو نشون بدن. غضبان اسفا، اومد ریش برادرش هارون رو گرفت. هارون چرا شمشیر نکشیدی؟ جلوی این منحرفین رو نگرفتی؟ جناب هارون، عزیزان اتاق فرمان این آیه رو نشون بدن.
بله بفهمید آیه رو تا دوستان زحمت بکشن.
بله. جناب هارون خطاب میکنه به برادرش حضرت موسی، میگه انی خشیت و ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، من تحمل کردم تا تفرقه در امت بنی اسرائیل ایجاد نشود. اگر دست به شمشیر می بردم با عده از بنی اسرائیل به جنگ سامری و کسانی که پیروی از سامری می کردن، دیگه تفرقه ایجاد می شد، امت دو شقه می شد. قال یبن ام لا تأخذ بلحیتی، ریش منو نکش، ولا برأسی، موهای سر منو نگیر نکش. ببینید اینقدر موسی عصبانی است از انحراف امتش که گوساله پرست شدند و منحرف شدند و مرتد شدند. بعد به ما میگید که آقا میشه پیغمبر اسلام این هم به تبلیغ کرده، بعد از پیغمبر میگید ارتد در ناس. بله ببینید الان 30 روز موسی رفته ارتد دو. بعد اینقدر موسی وقتی که برگشته ناراحته، جوابش میده اینی خشیتو ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. حضرت علی هم وظیفش وظیفه هارونه.
بله.
انت منی، به منزلت هارون من موسی، نباید بگذاره الان تفرقه ایجاد بشه. تازه پیغمبر از دنیا رفته، اسلام نوپاس. بله. اگه تفرقه ایجاد بشه دیگه چیزی از اسلام باقی
نمیمونه. بسیار خوب، بسیار خوب. امیدوارم که
اینم جوابی دیگر تا
خیلی
جوابهای
خوب و
بعدی
منطقی بود که امیدوارم که توجه بکنن. اینا خیلی منطقی، یعنی با هر منطقی که هر انسان آزاداندیشی بهش نگاه بکنه به این نتیجه میرسه که قیام حضرت علی علیه السلام در جمل و صفین با سکوتشون در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها همشون در یک راستا هستن، در راستای حق. انشاءالله که هممون کمی بیشتر فکر بکنیم. خب استاد، تماس ما زیاد داشتیم و پشت خط هم هستن که بتونیم انشاءالله پاسخگوی سوالاتشون باشیم.
من عذرخواهی میکنم از بینندگان عزیزی که تماس گرفتن و پشت خط موندن، ببخشید چون بحث میخواستیم تمام بشه، گرچه به ما اشاره میکردن عزیزان پشت خط هستن، ولی چون بحث تموم نشده بود من مجبور بودم بحث رو به یه جایی برسونم که بعد در خدمت بینندگانی که تماس گرفتن باشیم.
زنده باشید. بیننده محترمی از افغانستان آقای محمد حسن تماس گرفتن که خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی متشکرم از تماستون با برنامه شهیده ولایت، در خدمت شما هستیم و نکته های شما رو میشنویم. آقا محمد حسن خدمت شما سلام عرض میکنم. صدای ما رو دارید آقای محمد حسن؟
سلام علیکم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
شکر الحمدلله. سلام علیکم.
خب ما نکته های شما رو میشنویم آقای محمد حسن، ایشون از برادران اهل سنت هستن.
بله من سنی هستم.
بله.
این من دیروز یک آخونی در شبکه شما عرض میزد عربستان سعودی را باقی واش میگفت، این عرفشون ما را بسیار اذیت کرد.
میشه درمازش بیشتر توضیح بدید؟
چی گفتن؟
چی گفتن که شما اذیت شدید آقای محمد حسن؟
این شبکه از شبکه شما بود.
بله.
یک آخون بود صحیح نمیدونستم کی بود دمی شبکه شما عرض میزد. وقتی که ما حضرت علی را شعر خدا میدونیم، اولین حضرت
چی خدا میدونیم؟
محمد صلی الله علیه وسلم جاگزین کرد حضرت ابوبکر صدیق بود، دوم حضرت عمر بود، سوم حضرت عثمان بود، چهارم حضرت علی بود که شعر خدا است.
شیر خدا درسته؟
نمیدونم چی خدا میگن، شیر خدا منظورشونه؟
اسدالله رو میفرمایید آقای محمد حسن؟ کمی برای ما ناواضح فرمایش شما.
خب بسیار خوب،
بسیار خوب، متشکرم از شما آقای محمد حسن.
امشب آقای سید احمد حسینی که از عزیزان افغانی هستن توی اتاق فرمان نیستن و الا ترجمه میکردن برای ما فرمایش ایشون رو.
بسیار خوب، بیننده محترم دیگه هم از فکر کنم باز افغانستان پشت خط باشن، خدمت شما سلام عرض میکنم. از کرمانشاه سرفراز آقای احمدی عزیز در خدمت شما هستیم. آقای احمدی سلام خدمت شما عرض میکنم، نکته های شما رو هم میشنویم.
سلام علیکم، شبتون بخیر. سلام دارم خدمت
شما.
علیکم السلام و رحمت الله جناب آقای احمدی.
آقا شما الان فرمودید که حضرت علی گفت اگه 40 نفر یاد داشتم با ابوبکر عمر چیز نکردم دیگه، درسته؟
من روایت رو از عمرو عاص برای شما نقل کردم در کتاب وقعه السفین، نصر ابن مزاحم متوفای 212 از بزرگان اهل سنت این روایت رو آورده.
پس اون 12,000 نفری که روز غدیر با حضرت علی ولایتشو لبیک گفتن اونا کجا رفتن؟ 40 نفر از اونا پیدا نمیشد؟
نه متاسفانه، حضرت در نهج البلاغه هم دارد که حالا اگر میخواید من، چون شما شاید نهج البلاغه رو قبول نکنید ولی از کتاب وقعت السفین در بله در نهج البلاغه هم حضرت میفرماید که من دیدم تنهای تنها هستم و فقط خانواده ام هست، هیچ کسی یار و یاور من نیست. بله
خب یه سوال دیگه، اگر عمر حضرت عمر اینقدر ظالم بوده، عمر ابن یاسر و سلمان فارسی که اون موقع
آقای احمدی
جانب.
این کتاب نهج البلاغه
بله
شارحش میبینید که دکتر صبحی صالح سنیه از برادران اهل سنته. صبحی صالح
بله
از اساتید و علمای اهل سنت در دانشگاه لبنان. خب
بله
این ملاحظه بفرمایید در این خطبه و من کلامه علیه السلام فی تظلم و تشکی من قریش، حضرت میفهمد که من حقم رو نگرفتم، فاصبر مغموما او مت متاسفا فنظرت فاذا ليس لي رافد ولا ضاب ولا مساعد الا اهل بيتي، دیدم که برای گرفتن حقم هیچ یاری ندارم، هیچ حامی ضاب ندارم، هیچ نیروی ندارم الا اهل بیتی، الا اهل بیتی.
12,000 نفر 40 نفر
پیدا نمیشد. ما سوالمون از شما هست که چرا این 124,000 نفری که در قدیر خم بودند و شنیدند که رسول خدا فرمود الست اولا بکم من انفسکم، آیا من بر شما ولایت ندارم؟ گفتن بله یا رسول الله، تو ولی ما هستی، تو سرپرست، تو رهبر ما هستی، چون خدا فرموده است که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. بعد حضرت فرمود من کنت مولا، دست علی رو گرفت بالا گفت من کنت مولا فهذا علی مولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا. اما متاسفانه وقتی که زور و سرنیزه رو دیدن که باید همه مجبورن بیعت کنن با خلیفه، افراد ترسیدن. لذا فاطمه زهرا سلام الله علیها، بله
124 هزار نفر از یک نفر ترسیدن،
از حکومت ترسیدن. اولا 124 هزار نفر همه اهل مدینه نبودند، از کل مسلمین که در حجۃ الوداع شرکت کرده بودند، بعضیا اهل یمن بودند، بعضیا عراق رفتند، بعضیا
چهار تا از اون 124 هزار نفر هم چهار تا ولایت علی رو هیچ کدومشون نیومدن.
چرا چهار تا که نه، بیش از چهار تا تو خانه امیرالمومنین هم اومدن جمع شدن، مثل طلحه، مثل زبیر، مثل عباس، مثل سلمان، مثل مقداد، مثل عمار، این چند نفر بودند، اما به 40 نفر نرسیدند، به تعداد کم اینها باقی موندند. و لذا فاطمه زهرا هر شب میرفت در خانه مهاجرین و انصاری که در قدیر خم بودند، سه ماه قبل بودند، شنیدند، چند ماه قبل شنیدند از رسول خدا، میفرمود که شما شنیدید در قدیر خم پدرم درباره علی چه فرمود؟
چرا؟ عمار بن یاسر که شما میفرمایید، همین عمار بن یاسر فرماندار کوفه بوده در زمان خلافت عمر، از عمر حقوق میگرفته، از یاران
عزلش کردن، علی هم بوده، عزلش کردن، عبدالله ابن مسعود هم بود، عزلش کردن
در زمان خلافت عمر.
بله عزلش کردن.
کجا؟
در به همین خاطر که چون
کجا اینو نشون بده عزل شده؟
شما به تاریخ ابن کثیر البدای و نهایه مراجعه کنید که وقتی که اومدن اعتراض کردند نسبت به امارت او، هم عبدالله ابن مسعود هم نسبت به عمار یاسر، اینها عزل شدند. و لذا یکی از کسانی که در خلافت خلیفه سوم خیلی مخالف به عثمان بود خود عمار بود. عمار وجهه شاخص بین حق و باطل بود، چون رسول خدا فرموده بود که تقتله الفئة الباقیه. جناب آقای احمدی عزیز، به منابع خود اهل سنت وقتی که مراجعه کنید میبینید که در منابع اهل سنت، در منابع اهل سنت من براتون آوردم منبع رو که علی علیه السلام هم در نهج البلاغه میفرماید من یار نداشتم، هم در کتاب وقعة الصفین نصر ابن مزاحم در کتابی که حالا صفحش رو اگر دو مرتبه اگر تو ذهنم باشه عرض بکنم مراجعه بکنید، که امرؤاس به معاویه میگوید یادت شنیدی، منم شنیدم که علی گفت اگر 40 تا یار می داشتم من در خانه فاطمه زهرا رو نمی زشتم حمله کنن و با اونها مقابله می کردم. خب این هم از جناب آقای احمدی.
بسیار خوب، متشکرم آقای احمدی، شب شما بخیر. خب باز هم تماس داریم، عبدالله عزیز از کرمانشاه پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای عبدالله خدمت شما هم سلام عرض می کنم، شبتون بخیر، نکته های شما رو هم بشنویم. سلام بر شما آقا عبدالله عزیز، خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر. صدای من میشنوید آقا عبدالله؟ سلام بر شما، شبتون بخیر باشه.
اساتید بزرگوار عرض سلام
و درگارم. علیکم السلام و رحمت الله.
بفرمایید آقا عبدالله.
ببخشید حاجی آقای بزرگوار، سوالی داشتم.
بفرمایید، شما هم از برادران اهل سنت و عزیزان ما هستید، امشب ما در خدمتون هستیم.
حاجی آقای بزرگوار، سوالم اینه، خب در زمان خود حضرت علی، حضرت علی تقریبا نزدیک به 5 سال خلافت کرد.
چرا عزاداری حضرت فاطمه را برپا نداشت در اون 5 سال؟ بعد امام حسن هم 6 ماه خلافت کرد. بعد خود
شما از ابتدای بحث ملاحظه فرمودید که رسول خدا فرمود که برای عمویم حمزه، لکن حمزه لا بواکی لها لهو، این روایت رو دیدید؟ و مردم مدینه، زنهای مدینه رفتن عزاداری کردن برای حمزه، و تا کنون که عرض میکنم، یعنی تا وقتی که حاکم نیشابوری کتاب مستدرک رو نوشته، بعدش هم ذهبی تلخیص رو نوشته، تا اون زمان هم رسم بر این بوده که تا قبل از اینکه وهابیت مسلط بشه بر مکه و مدینه، عزاداری که برای خانواده های متوفا می داشتن روزه حمزه را می خواندن. چرا؟ چون سفارش پیامبر بود. پس عزاداری بدعت نیست، گریزاری برای یک شهید بدعت نیست. بعد از شهادت امام حسین هم عزاداری ها تا به امروز داره برگزار میشه به امر خود رسول خدا، چون خود رسول خدا برای وقتی که خبر شهادت امام حسین علیه السلام رو دادن گریه کردن و اشک ریختن.
حاجی بزرگ، اگر خوب برای حضرت فاطمه حضرت علی عزاداری کرده بود، الان مدرکی هست که حضرت علی عزاداری کرده برای حضرت فاطمه یا امام حسن؟ در مگر 5 سال خلیفه نبود؟
بله،
خود حضرت علی هم میفرماید
نزدیک به 5 سال.
عبدالله بن عباس روایت شده است که گفت در زیخار وارد بر امیر شدم. بله. کفش خود را که پاره شده بود میدوخت. فرمود این کفش پاره به نظر شما چند میارزد؟ گفتم کفش پاره شده ارزشی ندارد. فرمود سوگند به خدا این کفش پاره نزد من محبوب تر از امارت شما است، لیکن برای این که حقی را اقامه کنم یا باطلی را براندازم قبول کردم. اگر عزاداری مثلا حقی بود باید اقامه میکرد.
از این نکته باید توجه بکنیم استاد که ممکنه کتاب هایی که منابع هستن تحریف شده باشن و حتی بعضی از این روایت هم حذف شده باشن.
در منابع شیعه گریزاری برای فاطمه زهرا توسط همه ائمه نقل شده، ثبت شده به سند صحیح. اگر در منابع اهل سنت کمتر دیده میشه به خاطر اینکه خب خیلی از حقایق رو متاسفانه بیان نکردن. بله، بعضی از حقایق بیان شده که ما بر اساس اونها این منابع اهل سنت رو که بعضی از حقایق رو گفتن میگیم. اما اینکه چرا علی علیه السلام در این 4 سال و نیمی که خلافت داشت و حکومت داشت مجلس عزا برای فاطمه برقرار نکرد؟ عزیز من، اصلا گذاشتن حضرت علی حکومت بکنه تا بتونه مجلس برقرار کنه، همون اوائل حکومتش. ببینید ایشان، جناب آقای عبدالله عزیز، ایشان یعنی امیرالمؤمنین از وقتی که به حکومت رسید بلا فاصله جنگ جمل شروع شد. اونم چه جنگی؟ با کیا باید بجنگه؟ با کسانی که بعضیاشون صحابه پیغمبر بودن. اونم چه صحابه‌ای؟ مثل زبیر، مثل طلحه، همسر پیغمبر عایشه. اینا این چنین افرادی بودن. خب وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله سفارش کرده، قرآن سفارش کرده به زنان پیغمبر و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، مخالفت کردن با دستور خدا و پیغمبر، آمدن به فرماندهی یک جنگ. بعدش جنگ صفین رخ داده، بلافاصله جنگ نهروان رخ داده، آخرش هم حضرت 5 سال نکشید حکومت و ولایت و خلافتش، او رو در محراب عبادت هنگام اذان صبح در مسجد کوفه به شهادت رسوندن. عزیز من، اصلا نتونست در مدینه بماند، حکومت کند، تا شما بگید چرا عزاداری نکرد. پاشاد اومد کوفه برای جنگ، آمد بصره برای جنگ، آمد سفین برای جنگ، آمد نهروان برای جنگ، همش تو جنگ بود. امام حسن روزی که با او بیعت کردن مردم در کوفه، خطبه ای که خواند فرمود که آماده بشید برای جنگ با معاویه، رفت به سوی جنگ. دیگه فرصت نشد که حضرت بتونه عزاداری کنه. امیدواریم که شما به منابع تاریخی مراجعه کنید، هم شما هم جناب آقای احمدی که تماس گرفتن گفتن کجا عزل کرده عمر جناب عمار رو. برید کتاب تاریخ طبری جلد 4 صفحه 163 رو ملاحظه کن. اونجا میگه در این سال عمر جناب عمار رو عزل کرد. این منابع خود شما اهل سنت هستش.
بسیار متشکرم از شما. ما حدوداً 3-4 دقیقه بیشتر فرصت نداریم و دو تماس دیگه هم داریم که انشاءالله بهشون پاسخ بدیم. سرکار خانمی از آلمان تماس گرفتن. خواهر بزرگ، با خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم، شب شما هم بخیر، امیدوارم که خسته نباشین.
متشکرم.
من یه انتقاد داشتم از حضورتون، از حضور آج آقا. ما چرا باید در مقابل برادران سنیمون اینقدر از در ضعف حرف بزنیم؟ چرا دفاعی باید حرف بزنیم؟
ضعف نیست. ببینید حاج خانم، ما که داریم امشب تهاجمی حرف میزنیم.
نه،
ما
بیشتر بر تهاجم ها ضعیف.
نه ببینید عزیزان اهل سنت، بسیاری از برادران اهل سنت، خواهران اهل سنت بیننده شبکه هستن، اینا شبهه دارن تو ذهنشون، لذا میان تماس میگیرن و اگر ما پاسخ بدیم شبهه از ذهنشون برطرف بشه بهتره آش خانم، یا نه ما بس نکنیم و این ضعف نیست که ما
بله
این علامت ضعف نیست، این علامت قوته که ما منطق داریم، استدلال داریم، جواب داریم، میذاریم شبهاتشون رو مطرح کنن و در برابر شبهاتشون پاسخ میدیم.
شما درست میفرمایید، ولی میبینید چند دقیقه از وقت برنامه رو میگیرن، هی سوالای علکی سوالای علکی. بعد اگر ما به ثابت کنیم که آقای جناب حضرت علی برای حضرت فاطمه عزاداری گرفته، آیا ایشون میاد چیه میشه؟
نه.
اگر من الان به ثابت کنم این آقا میاد چیه میشه؟
نه خیر.
ما اگر به شبکه‌های اونا زنگ بزنیم تا بگیم سلام بفرمایید ماشین بلفزن قطعمون میکنن.
بله. ما شیوه وهابی‌ها رو که نباید داشته باشیم. ما قطع می‌کنیم.
ما یه تلفن در اختیارشون گذاشتیم، یک رسانه در اختیارشون، هی بیان به مطلک بگن حالا چند تا مونده چند تا نمونده نمیدونم والا.
بله.
به قضاوت با بینندگان فریقه ما خیلی متشکرم.
میدونم ایام فاطمیه است، شما با احساسی که نسبت به فاطمه زهرا سلام الله علیها دارید اصلا نمی‌خواید کسی شبهه‌ای در مسائل فاطمیه و عزاداری و این مسائل رو وارد بکنن، ولی بدانید این شبکه جهانی ولایت حقایق رو بیان میکنه و برای بیان حقایق خب عزیزان تماس میگیرن برای اینکه حق براشون روشن بشه. شما این سه بزرگوار اهل سنتی که تماس گرفتن شبهه داشتن، ما نمیگیم حالا حتما شیعه میشن، نه، حق براشون روشن بشه
انشاءالله.
بعد میفهمن که این وهابی هایی که کلیپشون پخش شد دروغ میگن که عزاداری بدعته. با منابع خودشون جواب داده شد که عزاداری در زمان رسول خدا بوده، در زمان بعد از رسول خدا هم حتی برای ابوبکر عزاداری کردن. این مسائل براشون روشن میشه، میفهمن حداقلش. ببینید خانم بزرگوار، من اسمشون رو نمیدونم،
اسمشون
نگفتن، سرکار خانم بزرگوار که تماس گرفتید و احساس خودتون رو و این از علاقتون هستش که شبکه جهانی ولایت کارشناساش بیشتر مطالب رو بیان بکنن، ما تقدیر میکنیم از شما، تشکر میکنیم از شما، از بینندگان پروپاگورس شبکه ولایت هستید، اما خیلی از این برادران اهل سنت در اثر این شبهاتی که شبکه‌های وهابی القا می‌کنن متأسفانه وهابی میشن، یعنی سنی‌گریشون رو می‌ذارن کنار.
بله.
کاری که ما می‌کنیم نمیگیم شیعه بشن، حداقل وهابی نشن
ان شاء الله. خیلی متشکرم از تماس شما و خدا نگهدارتون. خب استاد ما تماس زیاد داشتیم، آقای بهادری از کرج هم پشت خط ارتباطی ما بودن که چون وقت تموم شد دیگه فرصت نشد.
من ازم عذرخواهی میکنم،
بهشون هم بفرمایید.
بحث ما هم تمام نشد در جواب این کلیپ دومی که پخش کردید که چرا حضرت علی شمشیر نکشید، در خانه دفاع نکرد. بلد. خیلی مطالب هست، البته خب بخشش رو ما در سال گذشته گفتیم.
بلد.
ولی الان دیگه وقت نمیرم تمام هست و عذرخواهی میکنم.
اختیار خیلی استفاده کردیم استاد، خیلی
سلامت باشید.
برای بنده افتخار بود که در کنار شما بودم. انشالله که برای بینندگان عزیزم این دقایق و لحظات و نکته‌ای که گفتید مورد استفاده قرار گرفته باشه. شما رو به خدا میسپارم و از حضور شما بینندگان عزیز هم به اتفاق استاد گرانقدر حضرت آیت الله رفعتی نائینی مرخص میشیم و از همتون التماس دعا داریم. خداوند یار و نگهدارتون. استاد خسته نباشید.